بسم الله الرحمن الرحیم. پوچ شدن یک حالت در کنار حالات دیگه نیست که بگیم ثمره یک فعله، بلکه پوچ شدن حالت کلی روح رو میگن، حالت کلی نفس رو میگن. وقتی نفس و باطن انسان به پایین ترین حد خودش میرسه، به ضعیفترین حالت خودش میرسه، میگن پوچ شد. این پوچ شدن یه حالت در کنار حالت دیگه نیست، بلکه کل حالت انسان رو میگن. پس ثمره یه فعل دو فعل نیست. حالا شاید شما تو محاوره یه کار بدی کنید، بعد بگید دچار پوچی شدم. این کلمه است، مثل اون کلمه معرفتی که گفتم. پوچی که به همین سادگی نمیشه گفت من دچار پوچی شدم. شما دچار قصه شدین. مثل اینکه اضاعت الفرصت، قصه، کسی که فرصتش رو از دست بده دچار قصه میشه. قصه میاد در کنار حالات دیگه. پوچی اینجوری نیست از یه فعل دو فعل بیاد. پوچی کل انسانه. پس از کل انسان میاد. کل انسان میاد یعنی پوچی ثمره یک محتواست، نه یک فعل. انسان بی محتوا که نداریم. اونایی که محتواشون و چگونه بودنشون رو از عهد نگیرن، جدید بشن، رفته رفته دچار تجدد بشن، آروم آروم روحشون پوچ میشه، که اینو تو جلسات قبل مفصل صحبت کردیم. تجدد که میاد روح ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، بعد پوچ میشه. اینو بدونید. یکی از نشانه های پوچ شدن اینه که اون آدمی که دچار پوچی شده نمیدونه دچار پوچی شده، چون پوچی یه حالت در کنار حالات دیگه نیست. اینجا پرانتز باز کنم، حالا از بحث میخوام بیام بیرون، دوباره برمیگردم. خیلی از حالاتی که بده یه بروزی داده نشده، یه توهم، به خصوص یه توهمی شده، یه سوء تفاهمی شده، اونو همونجوری حلش کنی حالت حل میشه. ولی پوچی نیست. انسان پوچ نمیدونه پوچه، فقط با نشانه هاش میفهمه که ضعیف‌ترین حالتشو داره. اون با یه تغییر حل میشه، به خصوص به خصوص به خصوص با یه تغییر نگرش، و از همه بالاتر به خصوص با یه تغییر حالت، مثل یه عبادت خاص حل میشه. اینا اسمش پوچی نیست. پرانتز بس. پس روح در ضعیفترین حالت خودش دچار پوچی میشه، که این پوچی ثمره محتواست، نه ثمره یه فعل دو فعل، ثمره یک محتواست. حالا مفصل بحثی. اما نکته که میخوام عرض کنم تو این جلسه آخر امسالمون که حالت جمع‌بندی هم داشته باشه، این است که تجدد در حقیقت با من چه میکنه که من دچار پوچی میشم. ببینید کلمه پوچ رو یکم باز کنم و یه سوال کنم، بعد سوال اصلی میکنم. پوچ، پوچ، کلمه پوچ رو کسی میتونه بگی این چی؟ توهی دیگه؟ نزدیک گفتین. خالی. نمیخوام اون رو جمله باید بگین، کلمه نمیرسون. پوچ رو شما بخوای معنا کنید میشه بگید من این چی؟ سردرگم؟ نه. آه نزدیکتر شد. خب کسی میدونه؟ خیلی نزدیک. من بگم چیزی که بوده و دیگه نیست، این باشه پوچ. بی محتوا، خالی، توهی، کلن پوچ جایی به کار برده میشه که میخوایم از یه چیزی صحبت کنیم که بوده دیگه نیست، یا باید باشه دیگه نیست، این باشه پوچ. خب حالا سوال اینه، تجدد با من چی کار میکنه که من دوچار پوچی میشم؟ راهنمایی کردم. یه راهنمایی کنم. چه چیزی رو از من میگیره تجدد؟ همه میخواد بگید عهد رو از من میگیره دیگه. خب این که سوال نشد. خیلی آسونه. چی عهد رو از من میگیره؟ همه عهد رو که اینجوری میگیره یه دفعه بیاد جای خودش رو اونجا پر کنه. شروع میکنه گرفتن، این تدریج شروع میکنه. ما یه دفعه جدید میشیم یا تدریجی؟ یه چیزی هست که اونو بکشن خیلی دیگه راحت ما دوچار تجدد میشیم و اساس تجدده. چه چیزی رو تجدد از من میگیره؟ قبلش یه توضیح بدم. تجدد یعنی چی؟ جدید شدن. جدید شدن به معنای اضافه کردن چیزی نبودا، یادتون گفتم یعنی بی محتوایی، به معنای کم کردن بود. محتوای عهد غنیه، محتوای تجدد از اون غنا کم میکنه دیگه، کم میکنه، کم میکنه. یادتون هست گفتیم عهد رو میفروشیم، گفتیم میفروشیم، حالا میفروشیم میره، در حقیقت چی رو میفروشیم که تجدد پوچی شروع میشه؟ نه یه چیز باید بگیم. نه تمام پوچ شدن زیر سر تجدده دیگه، تمام تجدد زیر دست اینه. اینو بگیره اومد، آمدن همانا، پوچ شدن همانا. اینو نگیره آمدن همانا، ولی حالا مونده تا پوچ بشه. یعنی جنگ بین تعهد و تجدد همینجاست. اینو بده من، من تجددم، اون نمیده. بابا اینو بده حالا بقیه رو نده، اینو بده، اینو نمیدم. تا ندی تجدد هیچ سیطری نمیتونه پیدا کنه. چیو میخواد؟ یه چیزی رو تجدد میخره. اینو بده بخیر داشته باش، تو اینو نده بقیه رو بده. بمندم میگم دیگه، من تو جلسه آخرم جمع بندی میذارم، میگم اینو نده بغیر بده باشه، حتی نه اینکه بدی، حالا اینکه بره اشکال نداره. چیه؟ تمام پوچ شدن زیر سر تجدده و تمام تجدد محورش اینه. میگه اینو بده من، اینو بده من. چیه اون؟ تجدد چیز جدید نمی آورد که، انسانو جدید میکرد. چطور؟ با کم کردن عهد. این اصلی ترین موضوع عهده که میگه نده من. دادنش همانا، آمدنش همانا. و شما نترسو بگو با بحث امروز من میتونم بفهمم چقدر دچار تجددم و زندگی ما بر پایه تجدد هست یا نیست. بله دقیقا میتونی بفهمی. یعنی ما در یک کسی هم اینو ببینیم میتونیم بفهمیم چقدر تجدد. بله نه. آیا می شود در کسی دیگر این رو تشخیص داد؟ خیلی با جنبه ولی باید داشته باشی، دچار بیماری دیگر تحلیل نشی. تجدد با این سنخیت نداره، توش تعریف نشده. اینو ندی نمیتونه سیطره پیدا کنه، اینو بدی اصلا سیطره پیدا کرد. جالبش نه، اینجوری نیست من بدم یا ندم، تجدد میاد اینو میگیره. یه پرانتز باز کنم، تو زندگی هایی که تجدد هست خوشبختی نیست دیگه. تو زندگی هایی که تجدد هست از کجا میفهمی که تجدد هست؟ از این میشه فهمید. اصلا زندگی هایی که این توش نیست، زن و شوهر به شدت با هم جنگ، واو 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 همجوری اینجوری، یا به همین حالت که دیگه صدایشون بقیه هم میشنون. نباید به هیچ وجه زن و شوهر پیش بچه دعوا کنن، چون یکی ازش، این دو نفر پیش بچه تحقیر میشه. بچه کلمه تحقیر رو نمیفهمه، فقط احساس تو روانشناسی بهش میگن اختلال فرو ریختگی درونی. این بچه احساس میکنه درونش فرو ریخت، نمیفهمه، فقط یه احساس. همینجوری بزرگ میشه، همینجوری میشه، همینجوری. بعد شل میشه، محکم نمیشه. خانم باید محکم باشه، مرد باید محکم باشه. فکر چی میگم؟ گفتم همش همین بود. چی میشه توی خانواده اینجوری اختلافا رخ میده؟ جیغ و دادی که بچه ها سر به بالش، زیر بالش پتو، گریه پدر مادر دعوا کنن. این نیست، چون تجدد است. یعنی این اینقدر مهمه؟ بله مثلا این اینقدر مهمه که اگه نباشه وقت زیاد میاد تو زندگی. وقت که زیاد بیاد دعوا و اختلاف های هم زیاد میشه، بی هدفی میاره. این بی داشتم میگفتم همه چی میاره. این چیه؟ ماجرا رو دقت کنید. من پوچ میشم، خدایا که من پوچ میشم. من پوچ شدم. چی شد پوچ شدم؟ تو چه کار کردی با من پوچ شدم؟ پوچ نبود بود دیگه، نبود، درسته؟ نبود بود، نه بود، یه چیزو گرفت از من دیگه. ها این دیگه خیلی ساده است، حالا اینو این بچه‌ها میفهمن. چی رو گرفتی از من؟ من پوچ شدم. تجدد انسان جدید درست میکنه، انسان جدیدی که چیشو هی میفروشه؟ عهدش. یه چیزی هست که اینو نباید فروخ، این سریع ترین راه پوچ شدن، اگه بفروشیش اون نباشه آدم پوچ میشه، وقتی چون اون نیست پوچ میشن، چون اون نیست خیلی فکر و خیال اذیتشون میکنه، چون اون نیست حوصله‌شون سر میره، چون اون نیست احساس ضعیف بودن میکنن، چون آقا همه اینا رو تجدد میاد دقیقا، چون اون نیست خیلی اخبار گوش میدن، چون اون نیست خیلی تلویزیون میدن، واه، چون اون نیست خیلی آهنگ گوش میدن، عجب، چون اون نیست خیلی مداحی گوش میدن، چون اون نیست صبح زور شب هیئتن، چون اون نیست هر حرفی به زبانشون میاد میگن، عجب، چون اون نیست، چون اون نیست، چرا اون نیست؟ چون چی هست؟ تجدد است، پر شدن. حالا انباردار تا حالا داشتیم انبارداری کنیم؟ پر شدن زودتر لو میره تو انبار، میگه کاسب هستین دیگه، به هر حال پر شدن لو میره یا کم شدن؟ یه بار دیگه میگم، پر شدن زودتر لو میره یا کم شدن؟ همیشه پیچیدگی تو چیه؟ تو کم شدن. کم شدن لو نمیره که، به همین سادگی. زیاد شدن لو میره. اختلاس چرا لو نمیره؟ اختلاس زیاد شدن یا کم شدنه؟ کم شدنه. این هم اینجوریه، کم میکنه. مگه میشه فهمید کم میکنه؟ چیو کم میکنه؟ چیو کم میکنه؟ از ما میگیری اون چیزه رو شما بگید، چیه اونی که کم میکنه از ما میگیره؟ شروع که میشه شما به شدت از خودتون بدتون میاد، اون داره کم میشه، مهمترین نشونش اینه که آدم از خودش بدش میاد. قرار نیست آدم از خودش خوشش بیاد، قرار آدم با خودش مشکل نشه باشه، با افعالش نه، خودش. یه وقت دیگه شروع میشه آدم از خودش بدش میاد، چی شده؟ بعد که از خودش بدش میاد میره یه کار جدید میکنه، نه وایسا، یه چیزی داره میره، اونو جلوشو بگیر. گر نموش دوز در انبان ماست، انبان یعنی انبار، حاصل اعمال 40 ساله کجاست؟ رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. یه سوراخی زده موش، این گندم ها رو داره میبره، تو هی گندم نریز، نگهبان استخدام نکن، اون سوراخه رو برو جلوشو ببن، اونجا داره میره، اون سوراخه چی داره میبره؟ آه تجدد. چه چیزی رو میگیره؟ که تمام نفرت ما از تجدد به خاطر همین، تمام نفرت ما از انسان متجدد به خاطر همین. ما تو روایت داریم صحرای محشر میشه، بعد یه کسی یه شرمندگی داره بابت گناهیش، بهش میگن شما حرکت کن برو، میگه اینجا این گناه ها رو دارین چی میکنیم؟ میگه خب نه تو برو. میگه من آخه یه گناهی داشتم. میگن اون روایت اینه، جملهش اینه، اون گناه بر گرده صاحب اصلیشه نه تو. مثلا بابات با مامانت بد بوده، تو به خاطر اون دچار این حالت شدی، این حالت منجر به این گناه شده، اون اصلا بر گرده تو نیست. میره باید بر گرده صاحب اصلیشه، مثلا باباته، رفیقته، هر کیس یه میدوه، داد میزنه، چه خدای عادلی میبره، عدل همینه دیگه، که گناهان بر گرده صاحبان اصلیشون میرن. نه یه گناهکارای دیگه هست همش، میخوام اینو بگم که گناه نشون دهنده تجدد هست؟ نه، ولی این نشون دهنده تجدد هست. گناه واقعیت فرد دیگه، یه وقت علمشو نداشته، یه وقت تربیتش بود، همه چیش تقصیر خودش نبوده که. بخاطر همین اسلام زیاد با گناه مشکل دعوا نداره، همش هم هی سوبسید میده، هی پورسان، میگه گناهکارا امشب هر کسی نمازو بخونه مثل این که از مادر زایده شده پاک میشه. میگه تو رو خدا سن الله، میگه بابا کن این رو باید. میگه خب دوباره میبین عرفه بیا حتما میگه کربلا یه قطره اشک سید و شهدا پاک میگه حالا همه شما میخواین ما رو پاک کنید میگه آره دیگه اینجوریه یعنی این نه این بیاد دیگه بحث گناه هم نیست ما هیچ چیزی نداری آخه این دیگه خودت من چیکار کسی که اینو نداره اینو از دست داده من دیگه واسش چیکار کنم دیگه کسی اینو نداره من دیگه واسش چیکار کنم تمام پوچ شدن زیر سر تجدد بود تمام تجدد زیر این چیزی است که جواب ما است تجدد از ما میگیره انسان‌های متعهد اینجوری بگم ما اول نه متجددیم نه متعهدیم یه حالت نما بنویسم یک اول انسان متعهد است دو متجدد است سه نه متعهد است نه متجدد پس چیست؟ کدوم یکی از این هست؟ حالا بگیم بذارید من بعدش گیر بدم انسان اول متعهده متجدده نه متعهده نه متجدده کدوم؟ پس چیه محتواش؟ آره پس محتوا نداره دیگه بگو نه دیگه اشکال نداره تهش شکست میخوری هیچی محتوایی نداره نه تجدد نه از کجا میدونه باید شیر مادر بخوره؟ از کجا میدونه باید گرسنه شدن گریه کنه؟ چرا همه بچه ها گرسنه میشن گریه میکنن بعضی آهنگ نمیزنن بعضی ها رو کلشون را نمیرن بعضی ها شیر مادر میخوام بهشون میگم من بستنی میخوام من محتوام بستنی چون اینجوری نیست همه معلومه پس دارای محتوا هستن انسان اول دارای محتواست یا نیست اگه جلساتو خوب کار کرده باشی میفهمید که انسان بدون محتوا اصلا سوال نداره حالا انسان که محتوا داره محتواش عهده یا تجدده پس میشه شماره یک انسان به خودی خود متعهده پیامبر فرمود اگه تربیت ها میذاش همه انسان ها با همون فطرتی که دارن الهی و بهشتی میشدن اگه فرهنگ ها و تربیت ها میذاش پس به خودی خود انسان تعهد داره وقتی انسان تعهد داره عهد داره اینم داره اما به محض اینکه متجدد میشه اینو از دست میده یعنی تجدد از یه جایی به بعد که سریع هم رخ میده یه چیزی رو از ما میگیره اون چیه جواب ماست؟ انگیزه بهتر شدن سه کلمه تجدد چی رو میگیره؟ انگیزه بهتر شدن نه خود بهتر شدن حتی انسان متجدد دیگه انگیزهی برای بهتر شدن نداره یه اشاره هم کردم انسان تماشاچی اینجوری شروع میشه تجدد که میاد اول میگه بهتر شدن من مشکل ندارم تو بهتر شو فقط شروع میکنه چی کار میکنه؟ بهتر شدن رو میبره در مادیات بعد که این از مادیات خسته شد بهتر شدن رو میبره در اعتباریات میشه دهه سوم زندگی به بعد مدرکم چیه پای حقوقم چیه خونم کجاست رنگ ماشینم چیه منطقمون یه رقمی یا دو رقمیه غربه یا شرقه میبره توی اینم به پوچیه اینم که رسید میره جلوتر دیگه بهتر شدنی وجود نداره یک انسان تماشاچی بیش نیست دقت کنید انگیزه ای برای بهتر شدن نداره انسان متجدد اینجوریه که سری پوچ میشه گفتیم این بیاد پوچی میاد دیگه این دیگه انگیزه ای واسه بهتر شدن نداره علم داره میدونه باید هر روز بهتر دیروز بشه ابدیت در پیش است و هم انگیزه اینه غافل از این که اگر انگیزه برای بهتر شدن بیاد حتما تکامل میاد تکامل بیاد نو شدن میاد انسان نو احساس پوچی نمی کنه کلن. حالا عرض میکنم، نه اون که نه، کلن در وجود، در شخصی. انگیزه بهتر شدن در من بمیره، محاله من به محتوای عهد اشتیاق داشته باشم. همش دعوا دارم، میگم به من اثبات کنید چرا باید ولایت فقیه باشه، من اثبات کنید چرا باید خونسودم، من اثبات، بابا کسی به این اثبات نکنه، ولش کنید اینو. اینجوری نیست که، باید بمکه، باید بطلبه، باید له له بزنه، یه جرعه بهش بچشونند. چرا داری به این چیز اثبات میکنی؟ کسی که انگیزه بهتر شدن داره میگرده، میفهمه حاکمیت خوب یعنی چی، میفهمه انفاق یعنی چی، میفهمه اخلاق یعنی چی، کیف میکنه. یه کسی که انگیزه بهتر شدن نداره، توی محتوای عهدو بیار بگو میدونی اگر این کارو کنی چی میشه برات؟ یه چی میشه؟ یه چی نمیشه برش انجام نده. به زبان دیگه بگم، راستی تجدد چی کار میکنه که انسانها محتوای عهد رو میذارن کنار؟ این کار رو میکنه که انسانها انگیزه بهتر شدن رو بذارن کنار اول، بعد خودشون همه چیز بزنن. چون محتوای عهد هیچی نیست جز برنامه بهتر شدن، هیچی نیست. تجدد هیچ حرف و محتوایی برای بهتر شدن ارائه نمیده. دقت کنین، ضد بهتر شدن هم نمیتونه حرفی بزنه چون ذاتی انسانه. فقط یه کار میکنه، دارن راه نفوذ تجدد. تجدد اینجوری شروع میکنه به بهتر شدن، بی تفاوتی میکنه اول. این قضیه رو میزه کامل که بخاطر همین تو انسان‌های متجدد چیزی به عنوان بهتر شد. شما ببخشید، این حالتتون پدر ما رو در آورده. مثلا مثلاش مهم، من اینم، من اینم. اصلا تو میگی مثلا میری به یه خانم گیر میدی، میگی آها چرا همه لباسات پاره است تو، این همه جو پاره شدی، بعد این جو نباش، بعد اون میگه تو چی؟ اصلا اون بهتر شدن بی تفاوت بشه، من قرار من چی بشم؟ همینه دیگه. بیان چه اینجا چیز زنجیر تو آویزون کرد، اینجا از تو زبون سیخ رفته، نمیدونم از چه اینجا میاسم نگاه کنی همین اینجا چه رفتی دید از که چاپ گرفت. تو با محتوای عهد میری جلو، میگه آدم باش، میگه تو آدم باش. یا این سگ ها حمله میکنم، میگه به محیط زیست احترام بذار، تموم شد، بی تفاوت به انسان تمام شد. تجدد نمیاد بگه که بهتر نباش، بهتر نباش، نه اصلا بی تفاوتی میکنم، یه چیزی مونو بهتر شدن بذار کنار، کاملا دیگه انگیزه تزیجه بعد دست میدیم. یه حتی کتاب هم میخوایی تفریح کن، با امام حسین حال کن، ببین امام حسین حال کن. با حسین رفیق باش، تا یه جوری صحبت بکنی همه چی بهترش. حالا اینو میگم، چرا هیچ حرف و محتوایی برای بهتر شدن ارائه نمیده؟ برای اینکه بیتفاوتی کنه. بیتفاوتی بیانگیزگی میاره، میاره. همه میگن چرا اینقدر طلاق زیاده، اینجور چیز زیاده؟ جوابشون اینه آه در مشکلات اقتصادی هست. اینطور چیزا نیست. من به شما بگم چیه، وقتی توی زندگی زن و شوهر نخوان بهتر بشن، گند میزنن تو اون زندگی. تو باید تواضع کنی، نه اینکه تو باید بگو بگی تو تواضع کن. کسی که میخواد بهتر بشه نمیره گیر بده بهتر شو، که خودش داره بهتر میشه، اونم یاد میگیره، یاد نگیره اقلا مراعات میکنه. علت اونش کجا دنبالش میگردی؟ از وقتی این ماهواره ها آمد، فضای مجازی آمد، بله، ولی اصلشو دقت کن، کی اثر میپذیره؟ کسی که نمیخواد بهتر بشه. بی تفاوتی، بی انگیزگی میاره، بعد این دیگه انگیزه واسه بهتر شدن نداره. حالا دقت کنید چی میگن. چرا که اگر بهتر شدن رو تجدد مطرح کنه، حتما پای انسانهای بهتر وسط میاد، پای انسانهای پاک و کامل وسط میاد، پای ولایت وسط میاد، و این خط قرمز تجدده. تجدد اگه حتی بر حسین هم میخواد گریه کنه، گریه کن، نظر نظری بده، کربلا برو، ولی با او بهتر نشو. دقت کردی شو؟ بیا برو کربلا، برو اصلا هفته هر شب برو نظری بده، همه قیمه میدن تو قیمه بده، همه آبگوشون هم تو آبگوش بده، هم هر کاری دوست، ولی بهتر نشو. نمیگه بهتر نشو، کلا کسانی که محتوای تجدد دارن میرن سمت حقایق، انگیزه واسه بهتر شدن ندارن. حالا انسانی که انگیزه بهتر شدن نداشته باشه دچار پوچی خواهد شد. دقت کنید از کجا شروع میشه. نشونه ها نویزاش اینه، بهتر شدن اول میره تو مادیات، گمان میکنه اینقدر پول و ثروت داشته باشه بهتره، شروع شده ها. یکم جلوتر میری میشه اعتباریات، دوست داره بهش بگن استاد، دوست داره بهش بگن که چهره، دوست داره دنبال کننده داشته باشه، دوست داره همه بگن میشه ما را راه نظر میده. میرسی میره جایی میرسی دیگه انگیزه بهتر شدن کامل نداری. گو تو با عبد نوامهی عرف الناس قبل معرفتم، اون خوش به حال اون با معرفت هایی که به شأنی رسیدن، توبا یعنی خوش به حالشون، مصادفمون دوست ندارن شناخته بشن. نجهولون فی الارض معروفون فی السماء. تو تجدد چرا همه دوست دارن دیده بشن؟ چقدر خانوم ها این عکساشون رو گذاشتن، حالا اون مذهبیه با چادر من و امام حسین یهویی، اون بی چادر من و مثلا سیاه پتیبل یهویی، این نوشته السلام علیکم یا با عبدالله خودشون نشون میده، اون نوشته که اگر خدا هست کجا هست، خنده استیکر خنده، هیچ فرق با من و هم خواهید رسید توی جایی با هم پوچ خواهیم شد دور از شون. انسانی که انگیزه بهتر شدن نداشته باشه دچار پوچی خواهد شد. دقت کنید، نمیگیم انسانی که بهتر نیست پوچ میشه، میگیم انسانی که انگیزه بهتر شدن نداره پوچ میشه. امام حسین علیه السلام اینطور نجات میدهد از پوچی. اونهایی که با امام حسین فارغ از تجدد مواجه میشن شاید ندونن، ولی یه چیزی رو درک میکنن تو محافل امام حسین، تو مکاتب امام حسین، انگیزه بهتر شدن پیدا میکنن. شهر خالی است عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. میگه من با امام حسین احساس میکنم من خودم در میام، من کسالت در میام، دوچار انگیزه میشم. بعد میگه میخواد چون میخوام بهتر بشم، اینو میگه میفهمه. انسان در مکتب امام حسین خودش در میاد، از خودی که متوقف بود و بی انگیزه در میاد، دلش میخواد بهتر بشه. هر کی دلش بخواد بهتر بشه بهتر میشه. اگه نمیشه اون دلش نیست، اون هم یه شعاره. نهضت امام حسین توسط بهترین ها آغاز شد و برای همین این مسیر تنها کسانی اجازه ورود پیدا میکنن که بخوان بهتر بشن. که حالا تو متن یه جایی عرض میکنم، تو با 72 یارت به روی نیزه ها رفتی و آوردی کنار خود 72 ملت را. تو با 72 یارت به روی نیزه ها رفتی و آوردی کنار خود 72 ملت را. یعنی تو اون 72 نفر امام حسین همه مدل انسان بود که دیگه اوجش حره دیگه، حتی آمده است که مقابل تو بایستد. اما وقتی میفهمد که مسیر بهتر شدن این مسیر، نجات پیدا میکنه. و الان این همه محبت بین المللی که به امام حسین پیدا شده و رخ داده، در عین فقر زیرساختی و فرهنگی و اینها. پس این مسیر، مسیر کسانی است که بخوان بهتر بشن، و اون رازش هم این است که تجدد انگیزه بهتر شدن از ما گرفته، اون انگیزه دوباره باید بیاد، اون انگیزه هم توسط خود امام حسین و محافلش میاد. خب بریم تو مد. همون صفحه اول یه نکته بگم، حتی سوالم داریم. صفحه 55 دو خط آخر پاراگراف دوم. قلب سلیم قلبی است که محبت اهل بیت را دارا باشد، و این محبت در قلبی است که نسبت به معصوم عقیده ضعیف غلط نداشته باشد. در بین ارامنه و اهل سنت هستند کسانی که نسبت به امام حسین محبت دارند اما عقیدهشان ضعیف است. از کجا میدونید عقیدهشون ضعیف؟ آیا اینها قلب سلیم ندارن؟ شاید داشته باشه. محبت اینها چگونه است؟ آیا میتونم گفت محبت اینها بی محتوا است؟ نه، هیچ کس نمیتونه بگه. اینها اهل سنت و ارامنه، اینا همشون مؤمنن، مسیر رو اشتباه رفتن تو یک جاهایی، نه نسبت به خدا بلکه نسبت به ولایت و اینها. اینا همه بیدار خواهند شد. دقت کنید، نکتهش همین، نکته که منم خواستم بگم اینه، مهمترین نشونه عقیده و علم ضعیف این است که محبت نمیاره. اگر محبت رو برده پس ضعیف نیست. حالا این میشه تو اهل سنت باشه، میشه تو ارامنه باشه، حتی ارامنه کمتر، ارامنه محبت به اهل بیت خیلی کم دارن، یه ارادت دارن سالی یه روز در تاسوع، ولی اگر یه کسی بود محبت داره کلن به اهل بیت، معلوم عقیدش قویه، ضعیف نیست، یه نقصی داره، اونم برطرف خواهد شد. خب بله، به میزانی که انگیزه بهتر شدن در من نیست، همون میزان تجدد هست، و تجدد نمیسته، رفته رفته پر میکنه وجود من. آدم هرچی سنش میره بالاتر، انگیزه بهتر شدنش باید بره بالاتر. اگه هرچی سنش میره بالاتر، انگیزه بهتر شدن اعتباری و مادی و اینا میره بالاتر، باید بدونه چند وقت بعد همه اینها فرو خواهد ریخت و از انسان هیچ چیزی جز پوچی نخواهد موند و حسرت. حالا فهمیدین گفتم چرا زیاد حوصله‌شون سر میره، چرا زیاد این کارو میکنن؟ چون انگیزه بهتر شدن نیست. کسی که انگیزه بهتر شدن داره کلی برنامه داره واسه خودش. خب بله بریم 96. سلام سلام، چند خط اول صفحه 96. چگونه مال فرعون بر تربیت حضرت موسی علیه السلام تأثیر نداشت با توجه به مال حرام و تأثیر آن در نفس انسان که گفته شده؟ ببینید، ما اون چه که برش اختیار داریم، مثلا این نکته بود که در گناه گفتم، ما اون چه که برش اختیار داریم بر ما مؤثره. اون چیزی که ما برش اختیار نداریم بر ما مؤثر نیست. مثل چی؟ مثل مال حرام فرعون و حضرت موسی. تو تاریخ هم خیلی هست، من مثل پسر یزید و الاخر. ما بر اون چیزی که اختیار داریم بایستی توجه کنیم، نه اون چیزی که اختیار نداریم. بچه ها نسبت به پدر مادر اختیار ندارن، اون گناهش و چوبش رو پدر مادر میخورن نه بچه. سلام سلام، اگر ممکن است در مورد عالم و مقام حضرت خضر توضیح بفرمایید. تو اون لشکر مشکی پوشا یه نکته یا گفتم، بریم. یعنی افاضیه. وقتی میگن این قضیه موسوی نیست بلکه قضیه خضریه، یعنی زیاد عقلی نیست، معرفتیه، افاضی میشه، افاضه میشه. برکی بر هر کسی که طهارت داره، که حالا تو آخر صفحه نکتهشو میگم. بذار اینم بخونم. با عرض سلام، خسته نباشید. سلام ممنون. 96 خط 3. کربلا یک تفسیر موسوی نیست بلکه خضریست بشه منصف. بذار اینجا بگم. اون آخرین خط صفحه 96 رو ببینید. اساساً تا کسی به نهایت درجه تقوا نرسد، خداوند به او شایستگی شرکت در نهضت حسینی نمیدهد. منظور اون اصحاب امام حسین هنو. دقت کنین، الان این نوع از معارف خیلی کم شده. میگه مردم، برخی مردم اقبال ندارن به حقایق. ما باید بیشتر کار کنیم، ما باید جذب کنیم، ما باید تلاش کنیم. این نوع از معرفت خیلی کم شده و به خاطر این کارهای فرهنگی به پوچی میرسه. نه خیر، هر کاری دلشون خواست بکنن، هر بیتقوایی خواستن بکنن، بعد بشن ضعیف، بعد تو بری شیشلیک بدی به انسان که معده‌اش ضعیفه، خب هم شیشلیک هدر میشه، اون معده سنگکوب میکنه. جذابیتمون رو باید بیشتر کنیم. شما بکشی خودتو، انسانی که به سمت بهتر شدن نره تماشاچی بیش نیست. هر چقدر دوست داری هیئت‌ها رو ریتمیک کن، شو کن، همه تماشا کنن، توش بهتر نمیشن. خودشون بایستی بهتر بشن که بفهمن این حقایقو. این نوع از نگاه خیلی کم شده. هر کاری خواست بکنه، هر بیتقوایی خواست بکنه، از این ور شما بهش سوبسید میشون جونی که. نهضت امام حسین نهضت پاک دامن هست. نهضت پاک دامن هست، نه اینکه نهضت بیگناه هست، نه، نهضت کسایی که هی به سمت بهتر شدن پیش میرن. به سمت بهتر شدن پیش میرن. خب معلومه اربعین رو هر کسی نمیفهمه، اربعین حدیث رو. خب معلومه مباحث معقول هر کسی نمیفهمه. خب معلومه هر کسی نمیتونه قرآن رو درست بخونه. خب معلومه هر کسی نمیتونه احکامش خوب رعایت کنه، چون طهارت نداره. خیلی ساده است. زوات مقدس مسجد همینجوری بودن، میگه اینجا که همونجوری میگه برو اول تقوا رعایت کن. انما يتقبل الله من المتقين. این معرفت درسته. حالا میگه کربلا یه قضیه خضری نه موسوی، یعنی با گفتگو و معقول زیاد حل نمیشه، بایستی قابل بشی حضرت خضر بر تو افاضه کنه، تو حضرت موسی هم باشی به خضر نیاز داری. حالا پس تو بایستی خودتو قابل کنی مثل حضرت خضر، کربلا بر تو خودشو تجلی خواهد داد، خودشو خواهد رسون. چه جوری هیچ کس نمیدونه. مکانش کجاست؟ هیچ کس نمیدونه. خضری تو عرفان یعنی همین. میخوام بگم یعنی موسوی نیست. لقب از موسی کلیم الله دیگه، یعنی تکلمی نیست. تو باید تکلیف تو ادا کنی، خوب طهارت پیدا کنی، بری به تو افاضه میشه. یه جلوه میکنه یه معرفت میاد، دو جلوه میکنه دو معرفت میاد. اینجا میگن قضیه خضریه نه موسوی. فقط این نکته بگم، منم زیاد نمیتونم صحبت کنم در مورد قضیه. قضیه خضری یعنی ظاهر، شاید نه، شاید اینجوری بگم، قضایای خضری اصلا مثل قضای موسوی ظاهر استاندارد نداره. آقا همه باید برن کربلا این نقطه بایستن یه افاضه بشون، اینجوری نی. در میکده هم خدای بینی با مرد خدا اگر نشینی. هیچ کس نمیدونه چجوریه. ظاهرش شاید خیلی ها بگن به دقیقا همونه. تشریفات نداره، اصول ظاهری نداره، یه افاضه است، باطنیه. مثل این که میگن اعتکاف گاهی موسویست گاهی خضری، اینجور بگم راحت تر بشه گفت. یه اون وقت که موسویه وقتی یکی کرا طرف معتکف بشه، ولی تو همون روایت معتکف چنینی شاید چی میگه؟ میگه اگر خانومت گفتش میشه نری اعتکاف پیش من بشینی، بشینی خونه نری اعتکاف، اون لحظات که پیش خانومت نشستی ده برابر به تو اجر میده. سر کاریم؟ میگه برو سر روز مسجد، به آن میرسی، به این میرسی، به آن میرسی، به آن میرسی، اینجوری کن اونجوری کن، بیام همین کارا رو بکن، بعدا امید خود انجام میدی. بعد از این میگه که البته اگه همسر دوستاش پیشش باشی بشینی ده برابر بود. اما پیش همسر بشینم ما هم نماز نمیخونیم که، صحبت میکنیم، محبت میکنیم و به هر حال اون میگه این قضیه خضر. تو نمیفهم عرفان کلن خضریه دیگه. حضرت خضرم که وجود حیه، از دنیا نمیره. تو اون لشکر مشکی پوشو هم یه اشاره کردم. خب بریم. بریم. توی عرفان معمولا این دوتا رو وقتی میاد، چرا؟ واسه همه اینا اصلا هر نبی و نماد میدونن. ولی وقتی خضر میارن میخوان بگن موسوی نیست. وقتی موسوی رو میارن میخوان بگن خضری نیست. چرا همه اونا هم هست، نماده همشون نماد. بریم 97 پاراگراف یکی مونده به آخر ببینید. این همون راز نشاطه، یعنی بازگشت به خلقت اولیه که با همون انگیزه بهتر شدن رخ میده. شما هر وقت توانستین حکم خدا را بر خودتان حاکم کنید، این یک پیروزی است. و اگر توانستید بر خانواده و شهرتان را حاکم کنید، این پیروزی بعدی است. پیروزی فقط در حاکمیت حکم خداست. تو اون معرفت انسان کامل گفته بودم من چقدر امام دارم به همون میزانی که دین دارم، موانعش اونجا عرض کرده بودم. خب بریم صفحه 98 خواهرام، بالای تیت تجاوز به حریم دین یا توهین به حریم اسلام به چه معناست؟ اینکه ما رد دین کنیم. یه کسی یه جای از دین رو نمیتونه رد کنه، نمیتونه رعایت کنه، ردم نمیکنه، اونو بهش میگن دچار ذنب گناه شده، استغفار میکنه درستش. یه وقت رد دین میکنه یا وهن دین میکنه، میگه این خمس مزخرف ترین جای دینه، نمازام میخونه، این یعنی تجاوز به حریم دین. آیا باید مقابل هر توهینی یا عدم رعایت دینی سری موضع گرفت؟ هیچ وقت سکوت جایز؟ چرا خیلی جا سکوت هم نیاز. من نمیتونم جزئی بگم، شما خودتون متوجه میشین، ولی قاعدهشو سابق بحث کردیم. ببینید اگر اینجا موضع بگیرین، نتیجه شر یا خیره؟ شر دعوا نیستا، بدتر میشه یا بهتر میشه؟ اگه بدتر میشه وظیفه نه، اگه بهتر میشه موضع بگیر. صفحه 98 خواهرها، آخرین پاراگراف خط 2، منظور از این که نهضت امام به عنوان پاره ای از اسلام است چیست؟ اون روایت حسین و منی و انا من حسینی، اسلام بدون نهضت امام حسین اسلام نیست، نهضت امام حسین هم بدون اسلام نهضت امام حسین نیست. حالا به زبان ما امام حسینی ها بدون دین نیستن، دیندارا بدون امام حسین نیستن. حسین و منی انا من حسینی یعنی همین. 99 عرض سلام، سلام، پایین صفحه بعد از تیر استادان توضیح دارید منظور از اینکه کوفیان مجسمه قوقا بودن چیست؟ اینکه گفته شده چون اهل قوقا بودن خوب نمیاندیشیدن، یعنی قوقا رو بخوایم قوقا سالاری رو تو اصل خودمون معنا کنیم، فقط عملگرایی و ظاهری هارت و پورت بدون محتوا. ظاهر. خب صد بفهم. تو کل این مباحث پرداخته، ولی حالا شاید با این اسم پرداخته دیگه. تو همون دو جلسه قبل که میگفت عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن جعفر و اینا، یکیشون مکی بود یکیشون مدنی بود، بصری هم گفته بود، یکی دیگه نمادش بود. تو اون جلسات منظورش همین شهرها بود، یه سمبولیک چیزی رو عنوان میکنه که اینا یا بی تفاوت بودن یا ناصح بودن یا ترسان بودن یا دشمن بودن، همشون در همون حد خودشون مشایعت کردن در قتل امام. نه کوفیا بیشتر، کوفیا ترسو نبودن، غالب کوفیا بیشتر اینجوری بود که اطاعت پذیریشون تبدیل شده به قومگرایی، بزرگ قومشون چی بگه از اون اطاعت میکنن نه از امام. نه میترسیدن از اینکه قومگرایی نکنن. خب بررسی کردیم دیگه تو محرم، یکی از جلسات بررسی کردیم که عهد یعنی چی. خب صد بصری الان توضیح دادم نیه، همین الان سوال این آقا جواب دادم، همین رو داشتم میگفتم. کجا بودی؟ نمادشون رو دو جلسه قبل گفته بود که اینا، حالا میگم سمبولیکه. مکی نماد کساییه که اینا میگفتن ما دین داریم ولی امام حسین رو نیاز نداریم. مکی بودن اینا، از خونه خود دفاع میکرد، اهل عبادت بودن. بصره نه، اهالی بصره اینطور نبودن. اهالی بصره باز خودشون یه حکومت جداگانه فرض کرده بودن. خب دو جلسه قبل گفتم مدنی هم نمادش عبدالله جعفره که نصیحت میکردن امام. صد خواهرها در مورد روان قوقاگر کوفیان و اینکه در مقابل هر حقی موضع میگیرن بیشتر توضیح دادم. قوقا سالاری ها، یه نکته دیگه بگم، کسایی که قوقا سالارن کسایی هن که نمیتونن حرف حق رو بشنون، دوستان حرف خودشون محقق بشه، این یه تسکیه میخواد که ازش بودم سکوت کنه ببینه حرف طرف مقابلش درسته یا نه، اگه درسته قبول کنه، درست نیست توضیح بده تمام کنه. کسایی که قوقا سالارن که معمولا هم نمیتونن خوب کتاب بخونن، خوب گفتگو کنن، فقط هیجان و هارت و پورتن، اینا میگن قوقا سالار. موضع میگیرن، اول در مقابل هر حقی موضع میگیرن میگن که خلافش اثبات بشه، اول اهل حق نیستن میگن که خلافش اثبات بشه، اول موضع دارن، هر کاری کنی موضع دارن. جمهوری اسلامی هر کاری کنه اینا موضع دارن، انگار نه انگار که اونجا هزار تا کارشناس نشسته بود. اینا میگن قوقا سالار. اینا به امام حسین هم میرسن، به هر چیزی فکر میکنن جز بهتر شدن، به دیده شدن فکر میکنن، به شنیده شدن فکر میکنن، به بهتر شدن فکر نمیکنن. دوباره صد پاورقی، چرا در کوفه شایع کرده بودن سپاه شام در راه است، در اینجا میخواد ترسو بودن مردم کوفه رو نشان. بله میخواد ترسو بودن مردم کوفه رو نشان بده، ولی در مورد ترس سابق صحبت کردیم که ترس بیاد عقل مزمحل میشه. 101 پاراگراف آخر، استاد یعنی خود عبدالله ابن جعفر طیار هم به این بهانه همراه امام نیامد؟ نمیدانم، به من نگفت. خب بفهمید همونجا بگو. بیشتر از این نگفته، ولی ما نمیتونیم تو تاریخ ریز بفهمیم. هر کسی تاریخ رو ریز به شما گفت مثل این میمونه که من بارها مثال زدم، شبکه 5 رو باز میکنی، پنگوانا در نشونه، میگه اینجا به مادر خانومش گفت شام چی داریم، میگه این طنزه، حالا اینجوری هم نمیگه، پنگوانا با هم صحبت میکنه، این داره تفسیر میکنه، میگه ببینید اینجا ناراحتم. ای کجا میدونی تو آخه، حضرت سلیمان نبی اینجوری ادعا نمیکرد. تو تاریخ هم بعضی ها جوری صحبت، مثلا به مختار میرسن، مختار اونجا خب بابا اونجوری تو صحبت میکنی، مختار خب با خودش اینجوری تالی مواجه نشده بود. چقدر من یاد نادر ابراهیم میفتم تو بحث تاریخی. کاش تاریخ میتوانست بنویسد که این قتل از تعصب بود یا غیرت، این غیرت از عشق بود یا کمبود عاطفه، این کمبود عاطفه اینقدر میگه، اینقدر میگه هیچی نبود، ببخشین اگه اجازه بدیم ما میگه آفرین، حالا آدم شدی. ببین اینجا باشه دیگه، یه بحثی کردم اینجا بود فکر کنم، آره رویت با واقعیت بحث کردیم، فرق واقعیت دیدن همه چیز با همه با رویت، کل مسائل با همه نه یه جز. بعد تو تاریخ به این اونایی که فیلسوف تاریخ اینو میگن ها، یعنی بس فلسفی نه تاریخ، مورخ واقعیت را می نویسد یا رویت را؟ احسن. تو تاریخ امام حسین چند تا قاتل داره؟ 4 تا. تو تاریخ امام حسین 10 تا قاتل داره. اسم حمید بن مسلم نوشته، این ملعون این کار که بعد گفته حالا این 10 نفر، این 2 نفر رو کم کن، اینا میشن همشون حرامزادن. باری کلا خیلی خوبه، خیلی خوبه. تو تاریخ عاشورا چند ساعته؟ 10 ساعت. حالا تو زیارت عاشورا محسن چند تا قاتل داره؟ و لعن الله امتا قتلتكم، یه امت تو رو کشتن. بعد میگه باید توضیح بدم، و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم الانهم جمیعا. یه دی مشایعت کردن، تاریخ مشایعتی ها رو کی نوشته؟ یه دی متابعت کردن، تاریخ کجا نوشته؟ هیچ. و بایعت یه عده یه روزی یه دوشنبهی بیعت کردن، اینجا امام حسین کشته شد، اللهم الانهم جمیعا. نادر ابراهیمی تو بگو که ننگ بر تاریخ که راست ترین دروغ است، ننگ بر تاریخ که راست ترین دروغ است. یعنی راسته ولی چون همه یه واقعیت نیست پس دروغیاتون بحث کردیم. خدا انسان کامل با واقعیات ما مواجه میشه نه با رؤیت. بخاطر این میگم عبدالله جعفر من دقیقا نگفت. بعضی وقت شما سوال میکنم من اینجا جواب میدم دیگه، میگم او قصر میگه نگفتن به من لحظه واقعا دیگه. شما به تاریخ همیشه اینجوری میگید، نرید در صدد نمره دادن به کسی و سرتون میاد. بله خب بریم. نزدیک به حقیقت است استاد. یعنی خود عبدالله بن جعفر طیار هم به این بهانه همراه امام نیامد؟ نگفت به من. واقعا نگفت. بله خب بریم. صد و یک بالا اون روایت از ساکتان حق، یا اون کسی که در مقابل حق سکوت کنه. سکوت به معنیه که جایی که باید حرف بزنه اقدام میکنه و این کارو نکنه، این یه شیطانه. فقط شیطان اخرس، اخرس معاوز فارسی اون رو گنگ گرفتن تو اینو بگیم شیطانیه که لو نمیره. شیطانه خب بریم صدس. صد و سه خط سوم پاراگراف. خب مقام انه و که انه یه دفعه کنم اینم تو چه بحثی گفتم، شاید هم نبودی، حالا الان دیگه دعوا نمیکنم. این قبلا توضیح، یه مقام انه داریم یه که انه. انه خودشه، که انه نزدیکشه. انه انسان کامله، که انه سلمان فارسیه. که انه سلمان فارسی. ببین حضرت صدیقه کتاب مصحف کتاب لوح رو، یه کتابی بوده که توش حقایق بوده، درس میدادن به سلمان فارسی، درسته؟ ولی قبلش اینطور بود، سلمان جوانیت کجا بودی چی کار کردی؟ شنیدم اسمت روزبه بوده، خیلی بلایی. مالتون خمس داشت؟ خب این پرسشنامه رو پر کن. اینجوری بود چون از صدیقه با واقعیت سلمان مواجهه. سلمان انگیزه بهتر شده، به این مقام رسیده. بعد سلمان شده منا اهل البیت. منا اهل البیت یعنی مقام کعنه. اینقدر به اونها نزدیک شده نمیشونه بشه اونها، که اونها جاهاشون پره، نزدیکتر میگن کعنه. اینم اینه. یا حالا تو عرفان مقام انه و کعنه رو بحث میکنه. ما نمیتونیم بشیم اصحاب امام حسین در کربلا، چون نمیشه که بشیم، ولی میتونیم کعنه اصحاب امام حسین بشیم تو عصر خودمون. حسین زمان رو یاری کنیم، میگیم کعنه. خب انس حضرت مسلم کعنه است. تو وادی معرفت یکی از شاهراها که هیچ وقت بسته نمیشه، خیلی از جلوات توش از اون مسیر رخ میده، خوابه. همه اصحاب امام حسین به وادی معرفت رسیده بودن. امام حسین ازشون میپرسین خب از خواباتون بگید، تو اینم خبری چیزی؟ خواب در وادی معرفت یه مقامه، در وادی عقل یه مقامه، در وادی علم یه مقامه. تو فلسفه علم صحبت کردیم، حضرت فرمود کسایی که راسخ در علم بشن خواب نمیبینن، کسایی که راسخ در عقل بشن رویای صادقه میبینن، کسایی که اهل معرفت بشن رویای رحمانی میبینن. یعنی تو خواب به اونها خبرهایی داده میشه. خط چهارم، یه هرچه به حادثه نزدیکتر می شوند تطبیق آسمانی حادثه با وقوع زمینی آن بیشتر می شود و تفصیل آن بر اجمالش غلبه می کند. امام حسین اجمالا می دونه با وقایع رو، ولی تفصیلا دیگه دونستن نیست، تفصیل دیدنه. یه حالا این دیدنها بر اون دونستنها غلبه می کند. غلبه همین دیگه، این اصلش که میاد دیگه اونها از ذهن میره، اون تو ذهن بود دیگه، حقیقتش هست، قبلش تو ذهنه، مقام اجمال و تفصیل. بله آره، خدا رحم کرد که میدونی، وگرنه خب تو نمیخواد توضیح که میدونی کافی. کاپیتولاسیون رو باید بخونی، همون حرکت امام میگن. یه جزوه ما خوندیم بیام جذابه، فلسفه انقلاب اسلامی، اونا بچه ها بگیریم بخونیم. یکی از جذابترین گفتگوها و مباحثی تو مکتب داشتیم، خیلی خاطر خوشی ازش دارم، فلسفه انقلاب، چون عمده حاکمیته. بخونید، هر جا سوال داشتین از من سوال کنید. یه دوره فشرده تاریخ رو میخونید، خیلی جزوه جزوه مفیدیه. درسته اسمش فلسفه انقلاب اسلامیه؟ خیلی خوب، بریم. 104 از پایین خط چهارم که گفته شده، بدون مکه کسی کربلایی نمی شود، ولی بعد از مکه می توان با کربلا اوج گرفت را بیشتر توضیح دهید. همون سوالی که اون خواهر پرسیده بودن، امام حسین پاره تن اسلام یعنی چی؟ این توضیحش به مثال های بعدیش توجه کردم، اما این جمله کمی سخت بود. همون نکته که گفتم دیگه، که امام حسین بی دین نداریم، بی دین با دین بی امام حسین هم نداریم. با رسول الله دین آغاز میشه، ولی با امام حسین بقا پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. نسبت به مکه و مدینه حساس باشید، این مهمه. همیشه هم دعا کنید تا بریم. مکه صرفا خانه خدا نیست، مکه یعنی مزار حضرت ختم مرتبت، شهر مدینه، مزار چهار امام، چقدر صحابه، چه نوری اونجا نهفته است، چه نوری اونجا نهفته است. جلواتی که تو مکه میشد انقدر زیاد بود که آخر ملا صدرا تو راه رفتن مکه از دنیا رفت، نمیتونست نره، فکر کنم 15 بار رفت، میرفت یه حالتی میشد و ما تجربه نکردیم، باید تجربه کنیم به شرط معرفت. حالا الان سریع سوال نپرسید چرا پس هر کس که مکه رفته از همچین خبری نیست. بله، خیلی ها میتونن برن خونه امام حسین کنار امام حسین بخوابن، هیچیشون نشه، با امام حسین غذا بخورن، چون بهتر نمیخوام میشه. انگیزه داریم تا انگیزه، میدونید یه کسی با انگیزه بهتر شدن بره کربلا، نتونه بره کربلا، برگرده چه قوقایی میشه. چند تا طلبه رفته بودن کربلا چند سال پیش، بعد بسته شده بود مرز، علاقه شروع شده بود، بسته شده بود مرز، اونجا تماس گرفته بودن از شهیدای بهجت بودن، به یکی گفته بودن با آقای بهجت بگو ما داریم برمیگردیم دیگه، دعایی چیزی. گفت با آقای بهجت تا گفتم، گفت سری پیداشون کنید بگید قبل از اینکه برگردن قم برن شاه عبدالعظیم، اون چه که کربلا قرارداد بهشون داده بشه تو حرم حضرت عبدالعظیمه. بعد اون جمله معروفشون اونجا گفته بود که من این تهرونی ها تعجب میکنم حرم حضرت عبدالعظیم نمیرن. کسی با انگیزه بهتر شدن بره کربلا، کسی با انگیزه بهتر شدن بره بهش زهرا، بره حرم حضرت عبدالعظیم، جلواتی بهش، بره سر مزار شاهوادی، ببین چی میگم. حالا یه کسی با انگیزه بهتر شدن، نه همینجوری من میخوام برم مکه، اومدم بهم میگن حاجی. دیدید میرفتن مکه میومدن نمیگفتی حاجی چپ چپ نگاه میکرد، این صحنه دیدی؟ من خیلی دیدم. چپ چپ نمیکنی و شعور داشته باشی. من اینا خرج کردم تا دلتون بخواد اینا هست. مرحوم آقای کافی میگفت چون قدیم نصف شبی قوقایی شده بود، چی بود؟ این بود تو حرم امام رضا فلک آب، یه آدم کوری نصف شب میخواسته بره حرم، بعد این میرفته و اینها میرفته، چند تا جوان هم شهر بودن رد میشدن، بعد این میگه که آی جوان ها این پنجره نرفته بوده حرم اون قدیم، این پنجره فولاد توجست منو میبرید. اینو میگه این همه راه تو پنجره فولاد فلک آب میگه آره یکم جلوتره، با هم چشمک میزنن، دست اینو میگیرن میگن این کرکره های هایتونه مشبک بود، میزنن دستشون اونجا میگن این پنجره فولاده. آه این های های گریه میکنه، یک روستایی بوده کور بود، امام رضا قرن پنج هی میبوسیده، بعد اینا میرن اوزه نخیته در میرن. اما خیلی بد شد، این های کافی میگو این جوون ها به من گفتن میرن در میرن، فردا میرن حرم و اینها میبینن یه صحبتی از فلوله یا فلان چی میشه، یا آره خدا میگن که یه نفر بیرون حرم شفا پیدا کرده بود. بعد ماجراش خیلی عجیبه، این جوانو میگه اینجا امام رضا شفاش میده، چشاشو باز میکنه میبینه کرکره است، بعد اومده بود تو میگفت پنجره فولاد اونجاست من شفا گرفتم و اینها، و اینا خجالت زده میشن. نوش میگن خضری، این ظواهر فرق میکنه. کسی با انگیزه بهتر شدن بره اصلا به اون مطلوب ظاهری نرسه، یک خبرهای یک خبرهای انگیزه بهتر شدن نباشه، هیچی به درد نمیخوره، هیچی به درد نمیخوره. 104 خواهران در پاورقی که امام فرمودن بدترین و شدیدترین آنها سگی بود سیاه و سفید، منظور که بود شمر بوده. صد و چهار، لطفاً در مورد اینکه کربلا یک مقام است و جلوه ملکوتی در یک حالت خاص رو بیشتر توضیح دهید. هم امروز بحث معرفتمون ربط داشت، هم اونی که توی مقدمه گفتن، تو همون یعنی مقدمه بحث اربعین ها، که جلوه ملکوتی در یک حالت خاص رو، یعنی کربلا فکر نکنید با تلاش به دست میاد. ما هر چقدر حکم خدا رو تلاش کنیم حاکم کنیم، به همون میزان به ما جلوه ملکوتی از کربلا رخ میده. سوال نیست، نکته آخر عرض کنم. برای بهتر شدن انگیزه نیازه. این انگیزه در مکتب نجات بخش امام حسین افاضه میشه به بندگان خدا. بهتر شدن افاضه نمیشه، انگیزش افاضه میشه. اما دقت کنی اونگاهی که انگیزه برای بهتر شدن رخ داد، که این یه فیض خاصه، همچین باید جیغ و داد کرد، کلا باید پرتاب کرد واسه اون که کسی انگیزه بهتر شدن پیدا کنه، وقتی این انگیزه داده میشه، تجدد دوباره میاد برای شیطنت. و اون اینه که یه کاری میکنه، شما دنبال امکانات بهتر شدن بگردید برای بهتر شدن. میگه شغلتو عوض کن، مدل خونتو عوض کن. این همون فریب اعظمیه که ما از دست میدیم اون انگیزه رو. من توضیح میدم، وقتی انگیزه بهتر شدن افاضه میشه، از طریق همون مشیت های الهی قراره من بهتر بشم، یعنی همون چیزایی که دارم، که اینو اصلشو تو جزوه مواجهه حق با تقدیر بحث کردیم. میرن خیلی ریاضت میکشن، روزه مستحبی میگیرن، ذکر میگن، همش دستشون تسبیح، از این دگمه هاست، خانم ها یا این سوکته رو میزنن، چون خدا آمار نداره دیگه، از دستش در میره، ما باید داشته باشیم، یاد داشت کنیم، باید بهش بگیم شده. از اون ور یک ثانیه صبر ندارن، یک لحنه محبت آمیز ندارن، یه ردیچ. اینا کسایی هن که فریب خورده، انگیزه بهشون داده شده و از این فریب خوردن که برای بهتر شدن من باید یه برنامه ریاضت داشته باشم. نه خیر، دقیقا همون مشیت الهی که هست، اگر اون رو باهاش مواجه بشی، اون ریاضت توست. غافل از این که تو نباید بری واسه خودت سختی بیاری، همون سختی هایی که هست، یکی کارشو، یکی زندگیشو، یکی فلانشو، یکی اون رزیلشو باید درست کنه، اون اونچه که رزق توست پلکان بهتر شدنه، نباید پلکان بسازی. چرا اینو گفتم؟ برای این، چون امام حسین هم با اونچه که مشیت الهی بود بهترین شد و بهترین رو تعریف نکرد. این راز کربلاست. برای خودش مشیت ترسیم نکرد، با مشیت مواجه شد. برای خودش برنامه ایجاد نکرد، با برنامه مواجه شد و بهترین مواجهه رو با اون داشت. فقط خدا میدونه که چقدر امام حسین دوست داره و کمک میکنه کسایی که میخوان بهتر بشن، به شرطی که بخوان با مشیت الهی که برشون هست بهتر بشن، نه اینکه اینو ازش فرار کنن برن دنبال یه فرصتی. دوباره بگم جمله آخرمو، خدا میدونه چقدر امام حسین دوست داره و کمک میکنه کسایی که میخوان بهتر بشن، خدا میدونه چقدر امام حسین ندارن کسایی که نمیخوان بهتر بشن. اللهم صل علی محمد و آله.